ده، زندگی روزمره خود را به رشته تحریر درآورید. هر روز یک قاصد زندگی شما را به دنبال کردن قرارها، حساب مخارج، فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده و هر چیز دیگری که می‌خواهید در تقویم همراه خود وارد کنید، اداره می‌کند. این قاصد کارهای کسل کننده شما را انجام می‌دهد. اما آیا به بخش معنوی شما هم کمکی می‌کند؟ آیا یک برنامه ریز هم وجود دارد که هر روز نه فقط قرارهای شما را به یادتان بیاورد، بلکه شما را وادارد که انسان بهتری باشید؟ خلاصه این که نه فقط فهرستی برای انجام دادن، بلکه فهرستی برای بودن تهیه کند؟ هنرمندی به نام ران دقیقاً از چنین سیستمی برخوردار است. او از نوشتن به شیوه متفاوت و کم و بیش غیر معمول برای هدایت اهداف و زندگی روزمره خود استفاده می کند. داستان ران. من و ران در مسابقه رمان نویسی در 3 روز با هم آشنا شدیم. و لذا شاید بشود گفت ما با هم در مسابقه ماراتون دویده ایم یا در مسابقه خلق شاهکار ادبی. ما 3 روز متوالی در کافه ویواچی کنار هم نشستیم. و تقریبا بدون اینکه کلمه میانمان رد و بدل شود 14 تا 16 ساعت در روز نوشتیم تا کار تمام شد. ران مرد جوانی است با استعدادهای گوناگون و ژست عالی. بعدها فهمیدم یکی از راه‌های او برای بیان خلاقه رقص است. اصلا تعجب نکردم. وقتی اولین بار با هم ملاقات کردیم او دانشجوی بازیگری و فیلمنامه نویسی بود، در حالی که همزمان مشغول تمرین برای ایفای نقشی اصلی در یک نمایش بود و رمانی را که خودش نوشته بود به فیلمنامه تبدیل می کرد. او الهه انرژی و فعالیت بود. وقتی با وی حرف می زدید نیروی نهفته در زیر پوست او را احساس می کردید. اگر وسط گفتگو با شما در هر جایی از دنیا کسی به خطر می افتاد، ممکن بود مؤدبانه عذرخواهی کند و با پریدن به درون نزدیکترین باجه تلفن تبدیل به سوپرمن شود. یا با گذاشتن دست‌ها به روی سینه به یک پلیس تغییر شکل دهد. ران در حال حاضر در تگزاس و در حال گذراندن 21 واحد پایانی در دانشگاه زنان تگزاس است. اینکه چگونه می تواند تمرکز خود را به این خوبی حفظ کند و طی 1 روز از عهده این همه کار متفاوت بر بیاید. ران می گوید که این کار را با استفاده از فهرست اهداف روزانه انجام می دهد. تعیین هدف روز از طریق نوشتن. من روزم را با نوشتن فهرستی آغاز می کنم که به من یادآوری می کند آن روز را چگونه می خواهم بگذرانم. این راهی هست برای ارتباط برقرار کردن با عناصری که ارزش زیادی در زندگی من دارند. هرچه آگاهی بیشتری از آنها داشته باشم، زندگیم را غنای بیشتری می بخشند. به همین دلیل است که آنها را هر روز می نویسم. نخستین جمله در فهرست او عبارت است از من افکارم را تحت کنترل و نظارت دارم و آنها را به هر جایی که ممکن باشد هدایت می کنم. این احساس به من کمک می کند تا در زمان حال باقی بمانم. زندگی در زمان حال جریان دارد. وقتی غرق افکار خود می شوم، خودم را از اینجا و اکنون جدا کردم. دومین فرمان روز بر همین نکته حکیمانه تأکید دارد. من از طریق تنفس و آگاهی حسی بر اینجا و اکنون تمرکز می کنم. ران فهرست خود را با آخرین سرعت ممکن می نویسد و سعی دارد همه آنها را یادداشت کند. غیر از 2 مورد اول، بقیه لزوماً هر روز با همان ترتیب نوشته نمی شوند. اما او خود را موظف کرده که به فهرست روز قبل نگاه نکند، مگر اینکه نتواند چند مورد آخر را به یاد بیاورد. چیزهایی که فهرست می کنم به من ابزارها، اصول و روشهایی را یادآوری می کنند که می خواهم خود را در زندگی روزانه با آنها هماهنگ کنم. قبلا این جملات یادآوری کننده را در قالب فرامین و دستورات می نوشتم. مثلا افکارت را کنترل و نظارت کن. اما وقتی آنها را به صورت زمان حال و اول شخص نوشتم، حالت مستقیم تری پیدا کردند. حالا کمتر حرف می زنم و بیشتر گوش می دهم و اجازه می دهم اعمالم بلندتر از کلماتم حرف بزنند. با هر آدمی که ملاقات می کنم، چنان رفتاری دارم که گویی مهمترین آدم روی زمین است. حالا احساس می کنم نیروی تمام عالم در من جریان دارد. مردم عاشق این هستند که به من عشق و پول بدهند. هر دلاری که خرج می کنم دنیا را ثروتمندتر می کند و چند برابر آن به خودم بر می گردد. نوشتن اصولی که او می خواهد در زندگی روزمره راهنمایش باشند به او کمک می کند تا به آن شیوه رفتار کند. زیرا هدف روشنی در ذهن دارد و در صورت لزوم می تواند مسیر خود را تغییر دهد. جمع کردن کلمات قصار. سخنان خردمندانه و جملاتی که ران می نویسد عموماً ریشه در مطالعات گسترده او دارند و یا آنها را می سازد تا با مهارت تازه‌ای که در صدد کسب آن است مرتبط سازد، یا به شکلی تصادفی به جمله‌ای برخورد می کند که به گوشش آشنا می آید. مثلا یک بار از جین هیوستن فیلسوف که در یک مصاحبه رادیویی حرف می زد درباره زمان چند رنگ شنید و فکر کرد ایده ارزشمندی است. زمان چند رنگ به این معناست که ظاهراً زمان بسته به اینکه در حال انجام چه کاری هستید و چه مشغله‌ای دارید به شکل متفاوتی می‌گذرد. وقتی بدون مزاحمت روی چیزی کار می‌کنید و کاملاً تمرکز دارید، ساعت‌ها ممکن است چنان به سرعت بگذرد که گویی چند دقیقه گذشته است. در این حالت هم زمان، هم در بی‌نهایت و هم در یک لحظه زندگی می‌کنید. بنابراین یکی از چیزهایی که حالا هر روز صبح به خودش می نویسد عبارت است از: من در زمان چند رنگ زندگی می کنم که بر غنا و تنوع زندگی من می افزاید. چند مورد از فهرست اهداف معرف نیازهای متغیر ران در زندگی روزمره است. آنها کلمات قصاری هستند که به او کمک می کنند سلامت خود را حفظ کند. حالا مصرف غذای خودم را به حداقل می رسانم و هر وعده کمتر غذا می خورم. هر وقت درگیر کار بازیگری است، در حین تمرین های توانفرسا کالری زیادی مصرف می کند. اما در واقع دیگر باید به خودش یادآوری کند که زیاد غذا نخورد. مورد دیگری از فهرست یک جمله دلگرم کننده است که باعث تشدید فعالیت های فکری و هنری وی می شود. یک مشغولی با شکوه برای خودم می سازم. با این آگاهی که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. ران توضیح می دهد که این جمله خاص از فهرست خود را از دوستی گرفته که دانشجوی فوق لیسانس هنرهای زیبا در دانشگاه دلور است. معلم نقاشی او از این جمله استفاده می کرد تا دانشجویان خود را به پرشور بودن و تمایل به کار دائم ترغیب کند. دلمشغولی با شکوه فعلی ران موسیقی است. می‌خواهم موسیقی تصنیف کنم، هرچند که فعلا وقت زیادی برای اختصاص دادن به آن ندارم. مدتی از روی تئوری موسیقی، صدا، آواز و پیانو کار می‌کنم. کار روی تئوری موسیقی را صبح‌ها در حمام و با استفاده از آن نوع کتاب‌هایی انجام می‌دهم که صفحه سمت راست آن را می‌پوشانید و جواب‌ها را در صفحه سمت چپ وارد می‌کنید. ذره ذره دارد شکل می‌گیرد. تا اینجا کتاب تئوری موسیقی سال اول را تمام کردم و دارم کتاب سال دوم را شروع می‌کنم. ران از اصطلاح کامبو پاپ برای اشاره به انجام همزمان چند کار مختلف استفاده می‌کند. من هر بار یک کار را تا آخر انجام می‌دهم، مگر اینکه از قبل برای انجام کارهای کامبو پاپ برنامه ریزی کرده باشم. بروس لی می‌توانست همزمان کتاب بخواند، تلویزیون تماشا کند و ورزش‌های رزمی انجام دهد. هر کدام از این کارها بخش متفاوتی از توجه او را به خود معطوف می‌کردند. ولذا او می‌توانست همزمان 3 یا 4 کار مختلف را به خوبی انجام دهد. منظورم از فعالیت‌های کامبو پاپ این است. ران نخست اعتراف می‌کند که کامبو پاپ را با آن شدتی که بروس لی انجام می‌داد اجرا نمی‌کند. اما او مثلا در حین حرف زدن با تلفن ورزش‌های کششی انجام می‌دهد. اگر قصد انجام چند کار همزمان را نداشته باشد، روی یک کار تمرکز می‌کند تا آن را به پایان برساند. جمله دیگری در فهرست روزانه ران منعکس کننده یکی از اصول فلسفی و اعتقادی اوست. به رغم تمام نگرانی‌ها، بر اساس معنویت درونم زندگی می‌کنم که ترس نمی‌شناسد و می داند که عالم همین حالا همه چیز را برایم فراهم می کند. ران می گوید گفتن این که عالم همه چیز را فراهم می کند، رایی هست برای دربر گرفتن چندین اعتقاد مختلف. وقتی می گویم عالم، منظورم نیروهای فرازمینی نیست. منظورم همان چیزی است که مالس در کتاب سایکو سایبرنتیکس مطرح می کند. من این مطالب را وارد ذهن ناهوشیار بخشنده خودم می کنم. تا چیزهایی را که درخواست می کنم یا چیزهایی که آرزویشان را دارم کم کم در زندگیم ظاهر می شوند. مردم فکر می کنند که این تصادفی است. اما اگر فرض کنم که تصادفی است، در این صورت هیچ تسلط و نفوذی روی آن نخواهم داشت. فکر این که شرایط و تصادف می توانند بر زندگی من حکومت کنند به این معناست که من هیچ هدف و مقصدی ندارم. این تفکر به معنای پذیرش سرنوشت است. من قایق شکننده‌ای هستم در دریای سرنوشت و جریان آب مرا هر کجا که بخواهد با خود می برد. بسیاری از مردم باور دارند که اسیر سرنوشت خود هستند و زندگی آنها مقدر است. اما من به این گروه از آدم‌ها تعلق ندارم. به عقیده ران مسئله این است که آغوش خود را به روی چیزها بگشاییم و اجازه دهیم که دیگران بدانند در جستجوی چه هستیم. داشتن هدف و آگاه بودن از چیزی که به دنبالش هستید اهمیت زیادی دارد. اگر به وضوح بدانید که چه می‌خواهید، به عقیده من عالم آن را فراهم می‌کند. چیزی را که می‌خواهید به سمت خود می‌کشید. این یکی از دلایل من برای نوشتن فهرست‌های صبحگاهی است. این تصادفی نیست. اگر در آرزوی چیزی هستید، می‌توانید بر سلسله احتمالات تأثیر بگذارید. درست مثل آن کسی که در اپرای پکن بشقاب‌ها را می‌چرخاند. شما هم می‌توانید احتمالات را بچرخانید تا شانس رسیدن به نتیجه مطلوب را به واقعیت تبدیل کنید. خودت را به جریان زندگی بسپار. در فهرست او اندرز عجیبی وجود دارد که سوال برانگیز است و اتفاقاً در روال کار او نقش مهمی ایفا می کند. سبد اولویت هایم را خالی می کنم. سبد اولویت ها چیزهایی است که قصد دارد آن روز انجام دهد. وقتی می گوید آن را خالی می کند، منظورش این است که از برنامه خود آگاه است، اما خودش را به آن محدود نمی کند. خودم را به جریان زندگی می سپارم و به پیش آمدهای جدید اجازه وقوع می دهم و وقتی اتفاق می افتند به آنها جواب می دهم. این جمله در اصل بران تعلق ندارد. اصل و نسب این اصطلاح به مردی برمی گردد که هنرهای رزمی را از وی یاد گرفتم و خودش هم از شاگردان بروسلی بود. روز را با یادداشت کردن کارهای آغاز می کنید که قصد دارید آن روز انجام دهید، اما سبد اولویت ها را بیش از حد پر نکنید. شاید بعضن متوجه شوید در حال انجام کاری هستید که در فهرست شما نیست. اگر تمام روز خود را برنامه ریزی کنید، وقتی برای انجام این نوع کارهای فلبداهه نخواهید داشت. وقتی اتفاق تازه‌ای می افتد که ارزش زیادی برای من دارد، چیزی که با ارزش‌تر از کار مورد نظر من است، کار جدید را انجام می دهم. بنابراین وقتی از خانه خارج می شوم، خودم را به هیچ اولویت خاصی محدود نمی کنم. فقط با دنیا و کائنات هستم، بدون اینکه توقع پاداش از دیگران یا موقعیت‌ها داشته باشم. در غیر این صورت، ممکن است باعث محدود شدن چیزی شوم که آن موقعیت‌ها و افراد به من می‌دهند. اگر از قبل برنامه مشخصی داشته باشم، صد راهم می‌شود. اما اگر آماده پذیرش تمام احتمالات موجود یا هر آنچه از تعامل من با دنیا حاصل می‌شود باشم، شاید چیزهای به مراتب بیشتر یاد بگیرم. ران اصرار دارد که سبد او تفاوت زیادی با مدیریت زمان دارد. یکی از تفاوت‌ها این است که در پایان روز خودش را به خاطر کارهایی که انجام نداده سرزنش نمی‌کند. دلیلی ندارد احساس گناه کنم، چون در این صورت از نخستین هدف در فهرست روزانه‌ام تخطی کردم. بر افکارم نظارت می‌کنم و همچنین دومین هدف بودن در اینجا و اکنون. احساس گناه به گذشته تعلق دارد. می‌خواهم هر کاری از دستم برمی‌آید انجام دهم تا وقت و آگاهی‌ام را در اینجا و اکنون صرف کنم، چون زندگی در اینجاست. هر چه لحظه حال را بزرگتر کنم، زندگی‌ام غنی‌تر و پربارتر می‌شود. اتفاقات و فرصت‌های تازه را با آغوش باز می‌پذیرم و در چارچوب هدف خودم دست به بداهه پردازی می‌زنم. حذف برخی از اقلام از فهرست اهداف. منظور از نوشتن یادآورها این است که آن را در ذهن خود بکارد. ران اکنون سال هاست که فهرست روزانه می نویسد. او در شکل ایدئال می خواهد به جایی برسد که نیازی به نوشتن هر روزه آنها نباشد. جایی که آنها به اصول خودکار بدل می شوند و در برخی موقعیت های استرزا در ذهن او جرقه می زنند. وقتی هنجارهای اجتماعی وارد رفتار او می شوند، فهرست تغییر می کند. موردی قدیمی حذف می شود و موردی جدید اضافه می گردد. این فرایند در مورد بسیاری از تجربیات یادگیری صدق می کند. وقتی برای نخستین بار چیز تازه ای را یاد می گیرید، با آن اصلا احساس راحتی نمی کنید. فقط زمانی راحت تر می شود که آن را مدتی انجام دهید. تا جایی که می توانید آن را بدون فکر کردن به آن انجام دهید. هرچه کاری را بیشتر و بیشتر انجام دهید، خیلی زود تبدیل به یک عادت می شود و آن را به شکلی طبیعی انجام می دهید. رانندگی مثال خیلی خوبی است. کسانی که تازه رانندگی یاد می گیرند باید به همه چیز توجه کنند. اما بعد از مدتی اصلاً در فکر کاری که می کنید نیستید و این عمل را به شکلی کاملاً خودکار انجام می دهید. برای ران اضافه کردن یک مورد به فهرست اهداف باعث می شود نیاز به آن وارد ذهن خودآگاه او گردد و به این ترتیب شروع به کار بر روی آن کند. نوشتن جملات در مقایسه با به زبان آوردن آنها. ران هر روز همان چیزها را به عنوان یک حکم ایجابی و نیز به قول خودش به عنوان چیزی که باعث تمرکز و یادآوری می شود می نویسد. فهرست اهداف به او یادآوری می کند که می خواهد چجور انسانی باشد. فهرست اهداف یک چتر حمایتی است که به تدریج نوعی نگرش و زیربنا به وجود می آورد. این یادآورها الگویی را در اختیار من قرار می دهند که با آن پا در دنیای خارج می گذارم. بنابراین وقتی از خانه خارج می شوم روی اهدافم تمرکز دارم. هدف من انجام این کار هاست. هدف من این است که بر روی افکارم نظارت کنم. در اینجا و اکنون باشم. مقدار غذایی را که می خورم به حد اقل برسانم. کمتر حرف بزنم و بیشتر گوش کنم. و خیلی چیزهای دیگر. در ضمن داشتن این اهداف باعث افزایش احتمال وقوع آنها می شود. نوشتن یعنی این که من به این شیوه زندگی خواهم کرد و این اهداف در کانون تمرکز من خواهند بود. قلم من نمی تواند چیزی را به روی کاغذ بیاورد که به آن باور ندارم. هر اصلی را که می نویسم به آن فکر می کنم و میزان تعهدم را نسبت به آن می سنجم. ران می داند که خیلی ها ممکن است ترجیح دهند که فهرستی مثل فهرست او را یک بار بنویسند یا آن را کپی کنند و آن را هر روز بخوانند و با شنیدن صدای خود که این مفاهیم را با صدای بلند به زبان می آورند آنها را در ذهن خود حک کنند. اما این تکنیک به اندازه تکنیک او مؤثر نیست. دلیل این که آنها را هر روز می نویسم این است که بفهمم تا چه حد با آنها پیوند دارم. خود عمل نوشتن باعث شود از خودش بپرسد آیا اینجا و در اکنون هستم؟ وقتی بیدار می شوم در حال و هوای متفاوتی هستم. تازه از فضای رویا خارج شده هم و گاهی حواسم جمع نیست. گاهی نوشتن فهرست کمی طول می کشد. چون با وجود اینکه هر روز آنها را می نویسم نمی توانم فکر را روی آنها متمرکز کنم. این کار معیاری است برای من که بفهمم ذهنم تا چه حد هوشیار است و تا چه حد روی آن روز به خصوص تمرکز دارم. اگر در عالم هپروت باشم یا نتوانم چیزی را به یاد بیاورم، نگاهی به برگه اهداف روز قبلم میاندازم تا این عدم تمرکز از بین برود و در صورت لزوم تغییراتی را اعمال کنم. تغذیه کردن ذهن درونی. ران بر این باور است که نوشتن باعث تغذیه ذهن درونی می شود. یعنی ذهنی غیر از ذهن خودآگاه. تصویری که دارای محتوای هیجانی است و به وضوح در ذهن ترسیم شده. تا جایی که به مغز و ذهنی غیر از ذهن خودآگاه مربوط است. به نیرومندی یک تجربه واقعی است. با تغذیه کردن دائم ذهنی غیر از ذهن خودآگاه به کائنات توضیح می دهم که از دنیا چه می خواهم. این دلیل دیگری است برای اینکه چرا آن موارد را هر روز می نویسم. فهرست اهداف برای ران تبدیل به راهی شده است برای سازمان دادن به فرایندهای یادگیری سریع و به کار گرفتن آنها در رفتار روزمره خود. فواید آن برای من در عمق و غنای زندگیم ظاهر می شوند. حالا نوبت شماست. ران اهداف و اصول خود را هر روز می نویسد تا آنها را روی رفتار خود حک کند. این کار بر زندگی او تأثیر می گذارد. نوشتن صبحگاهی برای او مثل مسواک زدن و شستن صورت است. این کار را مثل یک عادت روزانه انجام می دهد و او را برای روزی که در پیش دارد آماده و هوشیار می کند. فهرست او امری شخصی است و فقط برای خودش معنا و کارکرد دارد. شما هم فهرستی از چیزهایی که برایتان معنا دارد تهیه کنید. ما اغلب در کتابهایی که می خوانیم و در گفتگوهایی که با دیگران داریم و در کلاسهایی که شرکت می کنیم به جملات با معنا و مفاهیم جذاب برمی خوریم. ما حکمت نهفته در آن جمله را درک می کنیم. و صادقانه قول می دهیم که بصیرت آن را در زندگی روزمره خود وارد کنیم. اما خیلی زود و قبل از اینکه بتوانیم آنها را با تمرین کافی به یک عادت تبدیل کنیم، از یادمان می روند. فهرست اهداف خودتان را تهیه کنید و روز خود را با نوشتن آنها آغاز نمایید. لزومی ندارد آنها را از بر باشید. وقتی در یک زمینه به توانایی و مهارت کافی رسیدید، جمله ای را که دیگر حتی نیازی به فکر کردن به آن ندارید حذف کنید و جمله قصار دیگری را اضافه کنید. فایده این کار در عمق و غنای زندگیتان آشکار خواهد شد. 11. متعهد شدن. در بخش بسیار مشهوری از کتاب هیئت الزامی اسکاتلند به هیمالایا WH موردی درباره اهمیت تعهد سخن می‌گوید. وقتی به چیزی اعتقاد داری و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنی، از همه نوع حمایت و پشتیبانی برخوردار خواهی شد. تا وقتی متعهد نشده‌ای، تردید داری. از لحظه‌ای که آدمی با تمام وجود متعهد می‌شود، مشیت الهی نیز به کمک او می‌آید. اتفاقاتی می‌افتد که در غیر این صورت هرگز نمی‌افتد. جریان کاملی از حوادث به نفع فرد شکل می‌گیرد. اتفاقات پیش‌بینی نشده و ملاقات‌ها و کمک‌های مادی که هیچ کس در خواب هم نمی‌دید سر راهش قرار می‌گیرند. بر عهده شماست که به احتمال و امکان اعتماد کنی، به حدی که آماده باشی رویایت را به روی کاغذ بیاوری. حتی در حالی که هیچ نشانه‌ای داله بر این که واقعاً اتفاق خواهد افتاد در دست نداری. داستان بیل. دوستم بیلی خواب‌های تکراری می‌دید. نمی‌شد اسم آنها را کابوس گذاشت. اما گاهی که نیمه شب از خواب بیدارش می‌کردند یا وقتی صبح از خواب بیدار می‌شد، احساس نگرانی و بی‌تابی می‌کرد. بیل به زمان سیومین گرد همایی کالج در مؤسسه پلی‌تکنیک رونسلار در نیویورک نزدیک می‌شد و خواب‌ها در مورد مدرسه بودند. خیلی‌ها هر از گاه از این خواب‌ها می‌بینند. مثلا خواب می‌بینید که کلاس یا کمد خود را پیدا نمی کنید یا به یاد ندارید که آیا تکالیف مدرسه را انجام داده اید یا نه. منتها تفاوت در این بود که خوابهای من دائما تکرار می شدند. فضای پلی‌تکنیک رونسلار که یکی از بهترین دانشکده های مهندسی کشور به حساب می آید، با روحیه بیل که از آن آدم های راحت و خودمانی است، با ذهنی تیز و طنزی گزنده کاملا همخوانی داشت. بیلی خاطرات خوبی از دوران کالج دارد. میهمانی‌های انجمن دانشجویان، رفاقت، فضای دانشکده. وقتی به یاد می‌آورد که چطور تمام شهر متحد شدند و به خاطر یک نتیجه مساوی تیر دروازه را خراب کردند، به خنده می‌افتد. بعد از 4 سال این اولین باری بود که تیم فوتبال نمی‌باخت. او می‌خواست به آنجا برگردد. این کار برایش مهم بود. اما در این حال فکر نمی کرد این کار امکان پذیر باشد. چون او در ساحل غربی زندگی می کند و بلیط هواپیما گران است. و در ضمن باید ماشین هم کرایه کند و هتل هم بگیرد. کسب و کار همسرش دوروتی در حال گسترش بود و آنها مقدار زیادی از سرمایه خود را در آن کار ریخته بودند. در مضیقه بودیم. مسافرت به شرق کشور غیر ممکن به نظر می رسید. بیل به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری در کسب و کار دوروتی مهمتر از آرزوی او برای شرکت در گرد همایی است. و اینجا بود که خواب دیدن‌ها آغاز شدند. گرچه خاطرات خیلی خوبی از دانشکده داشتم، اما خوابهای ترسناک می‌دیدم. مثلا داریم برای امتحانات نهایی آماده می‌شویم و من نمی‌دانم کلاس کجاست. بعد هم خواب کمد بود که چیزی شبیه به این بود. من کمدی داشتم که کتاب‌هایم را در آن می‌گذاشتم. تعداد کمدها خیلی زیاد بود و من به یاد نمی‌آوردم کدام مال من بود. اما باید کمد را پیدا می‌کردم چون تمام اطلاعات در آن بود. از جمله کتابی که نشان می‌داد کلاس کجاست که من به خاطر نداشتم. به علاوه بیل خواب می‌دید در محل راه می‌رود. سعی دارد دانشکده را پیدا کند. و انجمن دانشجویان در نوک یک بزرگ راه هوایی قرار دارد. قسمت خنده‌دارش این بود که فضای دانشکده در خواب هیچ شباهتی به واقعیت نداشت. در واقعیت انجمن دانشکده در جای مسطحی از محوطه دانشگاه قرار داشت. اما در خواب احساس می‌کردم که در دسترس نیست یا ترسناک است. تلاش داشتم به چیزی برسم اما موفق نمی‌شدم. بعد هم خوابهایی می دید که در آنها میهمانی ها در طبقه بالای ساختمان انجمن دانشجویان برگزار می شد. صدای میهمانی را می شنید اما آنها را پیدا نمی کرد. نمی توانست راه خود را پیدا کند. در تمام خوابها اتاقهای تاریک و قفل شده، راه پله های رازآمیز و بلا استفاده و یک در بزرگ و سنگین وجود داشت. احساس می کردم چیز مرموزی در آن وجود دارد. جای اسرارآمیزی بود که راهی برای ورود به آن وجود نداشت. خوابها همه در مورد راه‌های مخفی یا یافتن جاهای مختلف بودند. حتی خواب کمد هم این گونه بود. اما بیل در مورد تعبیر تک تک خوابها اطمینان نداشت. اگر قرار بود حدس بزنم، حدسم این بود که گشتن به دنبال کمد، پیدا نکردن کلاس، در قفل شده و پلکان بسته همگی به یافتن راه هم در زندگی مربوط می‌شدند. بیل به سراغ نامه هایی رفت که کمیته برگزاری گرده همایی برایش فرستاده بودند و تاریخ گرده همایی را به روی یخچال خانه اش چسباند. روز بعد دوستش جف که هم کلاسی و از اعضای انجمن دانشجویان بود با او تماس گرفت. جف عضو گروهی بود که کار برگزاری گرده همایی بچه های کلاس را بر عهده داشتند. بیل به جف گفت که دلش می خواهد بیاید. اما فکر نمی کند از عهده مخارج آن بر بیاید. جف گفت خب درباره اش فکر کن. اسم تو را در فهرست احتمالاً قرار می دهم. هرچه بیشتر درباره اش فکر می کردم دلم بیشتر می خواست در مراسم شرکت کنم و رفتنم غیر ممکن تر به نظر می رسید. اما دائم به خودم می گفتم باید این کار را بکنم. آن را بنویس. این دروتی بود که به بیل پیشنهاد کرد قصد خود را بنویسد. و بیل هم این کار را کرد. تک جمله‌ای در یک دفتر یادداشت قدیمی. این کاری است که می‌خواهم انجام دهم. می‌خواهم برای سیومین گرده همایی به رونسلار بروم. آن را در دفتر یادداشت خودم نوشتم. بله، من یک دفتر یادداشت دارم که هر 6 یا 7 سال چیزی در آن می‌نویسم. بیل می‌خندد. در نوشتن خاطراتم ید طولایی دارم. بیل داشت به زمانی که باید تصمیم نهایی خود را می گرفت نزدیک می شد. گرچه آنها هنوز هم پول این کار را نداشتند، اما موعد مقرر رسید و بیل به جف گفت بله، آنجا خواهم بود. می آیم. قصد دارم حتما بیایم. مرا در فهرست قطعی ها بگذار. و بیانیه شام را نیز فرستاد. به این ترتیب متعهد شدم که آنجا باشم. او بینی خود را بالا می کشد و سر تکان می دهد. گویی هنوز هم باورش نمی شود چطور قدم تعیین کننده را در پذیرش دعوت برداشت بدون اینکه بداند چطور می خواهد این کار را انجام دهد. چگونه ممکن شد؟ به زمان جشن نزدیکتر و نزدیکتر می شد و زمانی رسید که باید بلیط هواپیما می خرید. چند هفته بیشتر به گرد همایی نمانده بود. هنوز هم داشت سعی می کرد راهی برای پرداخت پول بلیط، هتل و کرایه ماشین پیدا کند. در این فاصله دوروتی مشغول تطبیق دادن دفاتر حساب کار خود بود. یک روز که داشت به خاطر صورت حساب سنگین تلفن قرولند می کرد، چشمش به توضیحی افتاد که در زیر صورت حساب آمده بود. در آنجا نوشته شده بود که مسافران ثابت پروازهای هوایی بابت هزینه تلفن‌های راه دور خود مشمول تخفیف می‌شوند و با این تخفیف توانست پول لازم برای خرید بلیط هواپیما را تهیه کند. بعد از این بود که اتفاقات یکی بعد از دیگری به وقوع پیوست. وقتی برادرش جان که در لانگ آیلند نیویورک زندگی می کند، شنید که بیل می خواهد در گرد همایی دانشکده شرکت کند، به او گفت که ماشین اضافه دارد و می تواند آن را در اختیارش بگذارد. تصادفاً جان به تازگی یک کامیون خریده بود و الا ماشینش را برای رفتن به سر کار لازم داشت و نمی توانست آن را به بیل بدهد. به این ترتیب می توانستم با هواپیما به نیویورک بروم و از آنجا با ماشین خودم را به شمال ایالت برسانم که به مراتب آسان‌تر از این بود که سعی کنم مستقیماً به شهر کوچکی مثل تروی پرواز کنم. هنوز اتفاقات غیر منتظره تمام نشده بود. والدین بیل که در کارولینای شمالی زندگی می‌کنند خبردار شدند که بیل به نیویورک برمی‌گردد. آنها نامه‌ای همراه با یک چک قابل ملاحظه برایش فرستادند که در آن نوشته بودند خوش بگذرد، این هم کمی پول. اصلا انتظار آن را نداشتم. کار سخاوتمندانه ای کردند، کاملا غیر منتظره بود. و بعد هم جف دوست دوران دانشکده اش گفت نگران هتل نباش، می توانی پیش من بمانی. حالا همه چیز آماده بود. گرد همایی در فرودگاه برادرش جان به استقبالش آمد و بیل بعد از دیدار با خانواده برای شرکت در گرد همایی رهسپار شمال ایالت شد. در آنجا به دوستش جف ملحق شد و آنها به اتفاق به محل انجمن دانشکده رفتند. وقتی به آنجا رسید، راه خود را بلافاصله پیدا کرد. او همه شرکت کنندگان را می شناخت. حتی کسانی که در نگاه اول خیلی فرق کرده بودند. ظاهر آدم ها هر چقدر هم تغییر کند، باطن آنها عوض نمی شود. می دانم که آدم ها رشد می کنند. من و دوروتی الان 27 سال است که با هم ازدواج کرده ایم. رابطه ما رشد کرده و تغییرات زیادی کرده ایم. اما وقتی هم کلاسی های قدیم خودم را دیدم، یک چیز را فهمیدم و آن این که بله، آدم ها ممکن است رشد کنند و دچار تغییر شوند. اما در شخصیت هر کس چیزی هست که تغییر نمی کند. حس طنز فرد یا فقدان حس طنز در وی. نگاهی که به طور کلی به زندگی دارد و نحوه تعامل وی با دیگران. در هر آدمی چیزهای اساسی وجود دارد که تغییر نمی کنند. تمام کسانی که در گرد همایی شرکت کرده بودند تا حد زیادی همان آدمهای سابق بودند. شخصیت آنها همان شخصیت 30 سال پیش بود. این باعث نوعی احساس امنیت می شود، چون می توانی به خودت نگاه کنی و بگویی من همان آدم هستم. من آدم دیگری نشدم. می توانم به این آدم ها نگاه کنم و بگویم بله، جف هنوز جف است. دیو هنوز دیو است. چقدر خوب. و می توانم به خودم نگاه کنم و بگویم من هم هنوز خودم هستم. دانستن این که مردم تغییر نمی کنند باعث قوت قلب آدم می شود. معنای آن این است که در هر یک از ما به عنوان یک فرد چیزی هست که تماماً به خودمان تعلق دارد. چرا باید نوشت؟ بیل نوشتن هدف خود را به مقاله‌ای تشبیه می‌کند که اخیراً درباره مهندسین پلساز خوانده است. نویسنده مقاله سؤالی را مطرح می‌کند. چه فرقی است میان کسی که در مورد چیزی خیال بافی می کند و کسی که از تخیل خودش استفاده می کند؟ جواب تعهد است. مهندس از تخیل خود استفاده می کند تا چیزی را طراحی کند با این هدف که به آن جامعه عمل بپوشاند. وقتی خیال بافی می کنید، تعهدی نسبت به خلق آن ندارید. در حالی که وقتی چیزی را با نوعی تعهد شخصی تخیل می کنید، ساخته می شود. وجه تمایز آنها تعهد است. تأثیر نوشتن این بود که مرا از خیال بافی بیرون آورد و به آن متعهد شدم. وقتی آن را به روی کاغذ می آورید، به نوعی واقعیت پیدا می کند. کم هستند کسانی که به نوشتن عادت دارند. برای من نوشتن کاری غیر عادی است. به روی کاغذ آوردن یک چیز نوعی تعهد است. به انجام رساندن بیل بعد از برگشتن از گرد همایی احساس می کرد به نوعی انجام وظیفه کرده است. به آنجا برگشته و واقعیت رو با رویا مقابله کرده بودم. از اینکه رفتم خوشحالم. به هیچ راز تازه‌ای درباره خودم یا کس دیگری پی نبردم. در واقع بیشتر نوعی به انجام رساندن یک کار بود. انگار باید می رفتم. و بعد از رفتن به گرد همایی خوابها متوقف شدند. حالا نوبت شماست. نخستین گام برای متعهد شدن این است که آماده نوشتن خواسته خود باشید. بعد اقدام کوچکی در راه تحقق آن رویا صورت دهید. حتی اگر شواهد عکس آن را نشان می دهند. و بعد تعجب نکنید اگر کمک از جاهایی رسید که اصلا انتظارش را نداشتید. به قول جولی کامرون بپرید. تور ظاهر خواهد شد.